پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. معاون وزیر خارجه لهستان با همتای ایرانی خود در تهران دیدار کرد. یک مقام ارشد دولت آلمان از ممنوع کردن فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد. و طالبان مسئولیت حمله به یک پایگاه نظامی در شرق افغانستان را بر عهده گرفت. به این بخش خبری خوش آمدید. رسانه‌های داخلی ایران از سفر یک هیئت دیپلماتیک لهستانی به تهران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این هیئت که به ریاست معاون وزیر خارجه لهستان به تهران رفته، روز دوشنبه با عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده است. این گزارش سفر اخیر هیئت لهستانی را با برگزاری نشست ورشو درباره آینده خاورمیانه در ماه آینده میلادی مرتبط ارزیابی کردند. هیئت لهستانی درباره این سفر هنوز اظهار نظر نکرده است. برگزاری این نشست به ابتکار آمریکا و در پایتخت لهستان به شدت مورد انتقاد ایران قرار گرفته است. در همین راستا کاردار لهستان به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. به گفته وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، نشست روزهای 24 و 25 بهمن ماه در ورشو با موضوع پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه قرار است میزبان نمایندگانی از 10 کشور باشد. تمرکز این نشست نقش ایران در خاورمیانه است. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که دو هفته پیش دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک با حضور در وزارت خارجه ایران در تهران صریحاً اعلام کردند که اتحادیه اروپا دیگر برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و نیز برنامه‌ریزی برای قتل مخالفان حکومت ایران در خاک اروپا را تحمل نمی‌کند. بر اساس این گزارش، مقام‌های ایرانی حاضر در این نشست برخلاف عرف دیپلماتیک بی‌مقدمه جلسه را با عصبانیت ترک کردند. این گزارش شاید یکی از نشانه‌هایی باشد که نشان می‌دهد عمر رابطه بدون تنش ایران و اروپا که پس از برجام به چشم می‌خورد در حال پایان یافتن است. مرتضی قاسم‌فر و گزارشی در همین خصوص.
با آنکه پس از خروج آمریکا از توافق برجام اتحادیه اروپا اعلام کرد با قدرت در این توافق خواهد ماند، اما خبرها حاکی از بروز اختلافات جدی میان ایران و اتحادیه اروپا است. اروپا نسبت به برنامه‌های موشکی ایران معترض است، آنچه که فعالیت‌های تروریستی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا می‌خواند را محکوم می‌کند، و از سوی دیگر از نظر تهران اروپا هنوز نتوانسته به وعده‌های اقتصادی‌اش در جریان توافق برجام عمل کند. در آخرین واکنش‌ها روز شنبه، رئیس شورای روابط خارجی ایران کمال خرازی عدم راه اندازی سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای معاملات ایران با کشورهای عضوین اتحادیه را تعلل خواند و گفت برای جمهوری اسلامی این رفتار غیر قابل قبول است. اما آیا اروپا با گذشت چند ماه از اعلام این سازوکار در عمل قادر به راه اندازی این سازوکار نیست یا صرفاً به گفته آقای خرازی تعلل می‌کند؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس:
ایران در ارزیابی قدرت اتحادیه اروپا تا مقدار زیادی اغراق کرده، یا شاید قدرت این اتحادیه رو بیشتر از اون چیزی که هست ارزیابی کرده. در درجه اول باید بر این نکته تاکید کرد که دستگاه‌های رسمی اتحادیه اروپا هیچ کنترلی بر شرکت‌های اروپایی ندارند. نکته دوم این هست که به هر حال اتحادیه اروپا در روابطش با آمریکا دچار محصولات و فشارهایی است و اتحادیه اروپا مرکب از 27 کشور است. همه این کشورها باید در انجام یک ابتکار با هم مشورت بکنند و به نتیجه یکسانی برسند. نکته دیگری رو که میشه بر اون تاکید کرد این هست که ایران کار اتحادیه اروپا رو آسان نمی‌کنه. یعنی در واقع مسئله نپیوستن ایران به FATF و اینکه ایران قوانین مربوط به خصوص به پولشویی و تأمین مالی تروریسم رو هنوز تصویب نکرده و در لیست سیاه FATF قرار داره، طبعا این بر روابطش با اتحادیه اروپا هم تأثیر می‌گذارد. و از طرف دیگه می‌دونیم که سیاست ایران در عرصه به اصطلاح موشک‌های که آزمایش‌های موشکی با مشکلاتی در اروپا برخورد میکنه و این مسئله هم بر تصمیم گیری اتحادیه اروپا سنگینی میکنه. و نکته آخر این که هر کدام از سه قدرت بزرگی که در اتحادیه اروپا نقش درجه اول دارند در سرنوشت برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، همه اینها در حال حاضر در مشکلات با مشکلات زیادی روبرو هستند. در انگلستان مسئله برکسیت است، در فرانسه مسئله بحران سیاسی در ارتباط با جلیقه زردها هست و در آلمان هم پایان دوره خانم مرکل هست و رفتن به سوی یک وضعیت جدید.
اروپا همواره منتقد سیاست‌های تهران بوده و تنها پس از توافق برجام گشایش‌هایی در این رابطه نسبتاً تیره آغاز شد. هرچند که اروپا با خروج توافق آمریکا از توافق برجام به تدریج صدایش را در انتقادهای آشکار از سیاست‌های منطقه‌ای و تسلیحاتی و حقوق بشری تهران بلندتر کرده است. شاید به همین دلیل است که یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته است که یک اجماع بین‌المللی علیه تهران در حال شکل‌گیری است. آیا چنین است؟ نادر اسکویی، تحلیلگر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک، ساکن واشنگتن.
بله، من فکر میکنم اینطوره. کنفرانس ورشو کنفرانس بسیار مهمیه. تبلور اوجگیری فشارهای آمریکاست به روی ایران. در حقیقت حلقه‌ای از فشارهاست که با خروج آمریکا از برجام شروع شد. در هفته‌های پیش با سفر وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی اون به خاورمیانه انجامید. در حقیقت هدف اون سفرها رسمی کردن یک ائتلاف بزرگ از کشورهای منطقه است، از عربستان تا اسرائیل، در مقابل برنامه‌های موشکی و دخالت‌های نظامی ایران در منطقه. الان هم تبلورش رو داریم در کنفرانس ورشو می‌بینیم که بست اون سعی آمریکا، بست اون ائتلاف کشورهای منطقه است به کشورهای غیر منطقه. برای همین در این کنفرانس ممکنه تعداد زیادی از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی هم شرکت بکنن و این همزمان داره میشه با موازه سخت‌تری که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در قبال باز برنامه موشکی ایران و دخالت‌های نظامی اون در منطقه و اقدامات تروریستی اون انجام میدن. و خب این دو تا رو بغل هم بذارین، به نظر میاد که از حداقل از زمان تصویب برجام تا کنون هیچ به این صورت گسترده اجماعی در میان کشورهای مهم دنیا در مقابل با عملیات موشکی و اقدامات تروریستی نبوده.
امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن لندن، هم در این باره معتقد است
این اجماع از نظر دیپلماتیک و سیاسی و زبانی وجود داشته و همیشه هم وجود خواهد داشت، ولی مسئله این است که ما در اینجا با دو پدیده روبرو هستیم. یکی اتفاقاتی است که روی زمین داره میفته، یعنی در جهان واقعیت، یکی هم ژستای دیپلماتیک که گرفته میشه. مثل میدونین شما مثلا یک فیلمی رو که تماشا میکنین، عملیاتی که در فیلم انجام میشه یه چیز موسیقی زمینه فیلم یا بک‌گراند میوزیک به قول انگلیس‌ها چیز دیگه. این فعالیت‌های دیپلماتیک و رفت و آمد و اینا به نظر من خودش نشونه از این است که نه ایالات متحده نه کشورهای اروپایی واقعا نمی‌دونن با ایران باید چی کار بکنن. و دلیلش هم این هست که در ایران قدرتی سر کار نیست که بتونه اون کارهایی رو که ایالات متحده یا اروپا میخوان انجام بده. به همین جهت است که میدین در دیپلماسی وقتی کار دیگه ای نمیتونین بکنین یک کنفرانس تشکیل میدین و الان ایالات متحده میخواد این کنفرانس رو در ورشو تشکیل بده، ولی معلوم نیست که دستور کار این کنفرانس چی هست. ولی واقعیت این است که دنیای امروز، خاورمیانه، اروپا، ایالات متحده و دیگران نمیتونن با رژیم کنونی ایران همزیستی عادی داشته باشن، یا باید ایران شبیه کشورهای دیگه دنیا بشه یا باید تمام دنیا رو شبیه خودش بکنه، که البته کار سختی است.
گفته می شود اتحادیه اروپا در تدارک انتشار بیانیه مشترکی علیه سیاست‌های تسلیحاتی ایران است که در آن از تهران خواسته خواهد شد که دست از آزمایش‌های موشکی تحریک‌آمیز بردارد. بیانیه‌ای که بنا به گزارش رویترز از سوی خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فعلاً و تا بعد از راه‌اندازی سازوکار مالی این اتحادیه برای ایران به تعویق افتاده است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید، گزارشی که در اون نگاهی داشت به روابط ایران و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی بر سر برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و آنچه که کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک و فرانسه برنامه ریزی برای قتل مخالفان حکومت ایران در خاک اروپا عنوان کردند. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید، اما اجازه بدید که شما را همراهی کنم با خبرهای بیشتر. ساعتی پس از تایید حملات موشکی به سوریه از سوی اسرائیل، مرکز کنترل دفاعی روسیه اعلام کرد ارتش سوریه توانسته بیش از 30 موشک کروز و هدایت شونده اسرائیل را منهدم کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، در حملات هوایی اسرائیل که گفته بود مواضع نیروی قدس سپاه را هدف گرفته، 4 سرباز سوری کشته و 6 تن مجروح شدند. اما دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 11 تن خبر داده که 2 تن از آنها سوری بودند. پیشتر ارتش اسرائیل بر روی حساب توییتر خود نوشته بود که این حملات در واکنش به پرتاب راکت از سوی نیروی قدس به بلندی‌های جولان انجام شده و 4 هدف نیروی قدس از جمله 1 هدف در فرودگاه دمشق، 1 مرکز آموزش نیرو و 1 مرکز گردآوری اطلاعات هدف قرار گرفته است. یک مقام ارشد دولت آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است این کشور فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان را ممنوع کرده است. بنابر گفته این مقام دولت آلمان که نام او فاش نشده، این تصمیم به دلایل نگرانی از امنیت و همچنین مشکوک بودن به اینکه این هواپیمایی برای مصارف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد گرفته شده است. به گزارش رویترز دولت آلمان مظنون است که این شرکت هواپیمایی که از سال 2011 میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، از سوی سپاه پاسداران برای مصارف نظامی و همچنین برای فعالیت‌هایی که تروریستی خوانده شده استفاده می‌شود. افراد مسلح طالبان مسئولیت حمله به یک پایگاه نظامی در استان وردک را بر عهده گرفتند. در حمله به این پایگاه که محل آموزش نیروی پلیس نیز بود، دست کم 12 تن کشته شدند. یک مقام ولایت وردک به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که تعداد کشته شدگان بیش از 20 نفر بوده است. ابتدا انفجاری انتحاری به وسیله خودرو در مقابل این پایگاه روی داد و سپس افراد مسلح به پایگاه حمله کردند. در حالی که طالبان مذاکره با آمریکا و سایر کشورها را ادامه می‌دهد، در ماه‌های اخیر بر حملات خود در افغانستان افزوده است.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم، مقداری هم از نظرات شنوندگان رادیو فردا بشنوید که درباره مسائل مختلف روز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظراتشون رو با ما و برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کردن.
همین که شماها دیشب در تلویزیون اومدید این برنامه چیچی سوخته اینو پخش کردید در رابطه با ائتلافات مثلا اسماعیل بخشی یا اینا، در واقع نشان داد که شماها اینها رو گرفتید و شکنجه کردید. پس این اعمال در واقع و حتی تهدید اون خانم به این که اگر با رادیوهای خارجی تماس بگیری اعترافات تو هم پخش میکنیم، تمام اینها نشاندنده دستگیری اینا و شکنجه ایناست.
وقتی رئیس قوه قضاییه لاریجانی باشه، قاضی های دادگاه هم دیگه بهتر از این نمیشن دیگه، که وقتی بهش میگی شاکی ندارم، برمیگرده میگه شاکی نداری، شاکیت خداست. وقتی اینجوری میگه آدم دیگه نمیده چی بهشون بگه. آقای خامنه یه داره به این وضع دادگاه رسیدگی کنی، چه وضعیتی آخه؟
من میخواستم به این آقای روحانی پیغام بدم، شمایی که هر جا میری یه پروژه‌ای رو به اصطلاح افتتاح میکنی علا برکت الله میگی، امیدوارم یه روزی همین علا برکت الله یقت رو بگیری که آخه کلید ساز دروغ گفتنم حدی داره دیگه، اینقدر دروغ نگو. امیدوارم اون روز برسه که مردم قبل از این که علا برکت الله یقت رو بگیری یقتون رو بگیرن از این مملکت بندازنتون بیرون.
واقعا هر جاره که نگاه میکنی دزدی، اختلاس، فساد، آیا یه نفر تو این کشور نیست با این فساد رو مقابله کنه، کشور رو از دست اینا نجات بده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420121212.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که نظری دارید در برای آنچه که از رادیو فردا شنیدید، میتونید نظر خودتون رو با ما از طریق شناسه @فرداگرام بر روی شبکه پیام رسان تلگرام در میون بذارید.